میکنه، عامل تضعیف جریانهای خودی میشه، فضاسازی و قوغاسالاری میکنه، ایجاد رعب و وحشت در دل مؤمنین میکنه، بیگانگان رو در میان مردم عزیز میکنه، خودیها رو در چشم مردم تحقیر و سرزنش میکنه. این جریان نفاق در آیه 80 سوره توبه یه مطلبی داره قرآن مجید. این آیه بی نظیره، در کل قرآن بی نظیره، خطاب به نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. خیلی آیه عجیبیه. میدانید در مورد گناه خداوند متعال آیات زیادی در قرآن داریم که میگه من توابم، من رحیمم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من همه گناهان رو میبخشم. بعد پیامبر اسلام که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدای با اون همه مهربانی و مغفرت و عفو به رسولش که مظهر رحمت او و تجلی رحمت خدا بر روی زمین و برای انسان هاست، میگه شما اگر استغفار برای اینا بکنید یا استغفار نکنید، اگر 70 مرتبه توی رسول من برای اینا استغفار کنی، من اینها رو نمیبخشم. این چه گناهیه؟ چه گناه؟ سوال دیگه.
بله.
این چه گناهیه؟ دزدیه، فحشاست، دروغه، غیبته. این چه گناهیه که خدا میگه من نمیبخشم؟ ان تستغفر لهم 70 مره، 70 مرتبه توی پیامبر اگه استغفار کنی نمیبخشم. این نمیبخشمش ابدیه، میگه فلن، ابدا نمیبخشم. این جریان، جریان نفاقه، اونم نه نفاق اجتماعی، نه نفاق اعتقادی. میدانید نفاق در سه شکل ظهور پیدا میکنه. یکی نفاق اجتماعیه، مثلا من و شما دوستیم، همدیگر رو تحویل میگیریم به ظاهر، ولی پشت سر هم دیگه سخنچینی میکنیم، حرف بد میزنیم. آدم های چاپلوس، آدم های چند رو، اینو میگن نفاق اجتماعی. آدم هایی که نون به نرخ روز میخورن، با هر کسی نشست و برخاستی میکنه، مطابق میل او حرف میزنه، قضاوت میکنه، سخن میگه،
خوشش بیاد دیگه.
اینو میگن نفاق اجتماعی. درست؟ خیلی بده. ولی همین نفاق اجتماعی رو خدا میبخشه با یک شرایطی. یه نفاق اعتقادی داریم. این دو نوع نفاق، دو تا نفاقی است که وجود داره. اما یه نفاقی وجود داره به نام نفاق سیاسی. نفاق سیاسی خیلی عجیبه. نفاق سیاسی در سطح شخصیت هاست، در سطح مردم نیست، در میان خواصه، در میان خواص. مردم علی نفاق سیاسی نیست،
اصولا کاری دستشون نیست.
مردم نفاقی که تو مردمه نفاق اجتماعی اخلاقی، نفاق اعتقادی. نفاق سیاسی تو سطح شخصیت ها و خواص و تریبوندارا و آدمای چهره،
صاحب منصب، مطرح،
صاحب منصب، تاثیرگذار. این در سطح خواصه. درست؟ این نفاق سیاسی خودش رو مطرح میکنه به عنوان دلسوز، ناصح، ایثارگر، فداکار، خیلی خوب. هی رشد میکنه، رشد میکنه، میاد بالا و مرجعیت پیدا میکنه در میان مردم. یک مرجعیت سیاسی پیدا میکنه،
مقبول میشه. بله،
مقبول میشه.
بله.
در اثر رفتار و کرداری که به خرج میده، این مقبولیت زمینه مرجعیتش رو فراهم میکنه. مرجعیت که میگیم نه مرجعیت تقلید. مرجعیت یعنی در میان مردم یک
مورد وسوق مردم،
مورد وسوق مردم،
مردم هست. بله.
مردم به اون رجوع میکنن،
حرفش رو قبول میکنن.
مرجعیت دقیقا. اجتماعی و سیاسی پیدا کردن. این وقتی که روش کرد، آمد بالا، به یه معنا نفوذ کرد، مقبولیت پیدا کرد، مرجعیت پیدا کرد، موقع ضربه کاریشو میزنه. ضربه ای که خواص، خواص منافق، خواص نفوذی به دین، به انقلاب تا کنون زدن هیچ کسی نزده. ما هیچ چیز کم نداریم برای خوشبختی، برای سیادت، برای آقایی. چرا این چنینیم؟ نگاه به دنیا بکنید، هیچ امتی مانند امت اسلام اینقدر دچار خوف و وحشت و ترس و ذلت نیست. چرا این همه کشتار، این همه وحشیگری، این همه خشونت، این همه دشمنی در میان ما مسلمانان برای چیه؟
قطعاً به خاطر، میخوام بگین دیگه، مطمئنم به خاطر همین خواص بی بصیرتی هستن که سالها
این خواص منافقی هستن. خواص منافقی هستن که در میان رجال مذهبی ما، رجال سیاسی ما،
تو اعصار مختلف بودن و تو کشورهای مختلف هم مسلمین دارن.
یعنی شما تاریخ رو نگاه بکنی، تاریخ پر از خیانت خواص خواص اهل دنیا. چون خواص دو گروه میشن، خواص اهل دنیا و خواص صادق. مقام معظم رهبری تو همین داستان فتنه 88 فرمودن این خواص بصیرت دارن. مگه میشه کسی جز خواص باشه بصیرت نداشته باشه؟ خواص بصیرت داره، میدانه، میبینه، میفهمه، میشناسه، ولی صداقت نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خواهش
بود. بخش اول خوب بود،
خدا رو شکر.
دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید. میخوام خواهش بکنم آقا، اگر صلاح بدونید در کنار این که از قرآن داریم میگیم، یه قدری هم کاربردی‌تر و امروزی‌تر هم صحبت بکنید که به درد امروزمون بخوره.
چش.
مردم یه قدری هوشمندانه‌تر و هوشیارانه‌تر عمل بکنن. خوبه؟
خیلی خوبه.
دست شما درد نکنه. خیلی خیلی سپاسگزارم، گرامی بیداریم یاد و خاطره نهم دی ماه، روز بصیرت سال 88 رو. خیلی خیلی ممنونم. امروز نهم دی و ویژه برنامه به همین مناسبت است. با آقای توی سرکانی عزیز و بزرگوار داریم در ارتباط با بصیرت صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم. نکات بسیار ارزشمندی رو تو بخش اول برنامه فرمودن. بخوام خواهش بکنم که ادامه بحث رو بدید.
ببینید، بیایم تو انقلاب خودمون.
بله.
حالا از قرآن و صدر اسلام و اون بحثای قرآنی، انقلاب اسلامی وقتی که پیروز شد، جریان نفاق درون انقلاب شروع شد.
طبیعی هم هست که این اتفاقات میفته دیگه.
و انقلابیون درگیر چالش هایی هستند که جریان نفاق به وجود آورده و در هر برهه این جریان نفاق به یه شکلی ظهور میکنه و هزینه هایی رو ایجاد میکنه. اینجا اون چیزی که خیلی مهمه این نکته است. جریان نفاق که کار خودشو داره میکنه، نفوذ میکنه، مکر و حیله و کید به خرج میده، فریب میده مردم رو برای اینکه بر آرای مردم سوار بشه، بر افکار مردم سوار بشه. اون که داره کار خودشو میکنه، جریان نفاق. البته عقبه جریان نفاق جریان کفره. و همیشه مقام معظم رهبری تو همین فتنه سال 88 فرمودن سران اصلی فتنه در خارج از کشورن. اینایی که در داخل کشور فتنه‌گری میکنه، اینا همه سربازهای اون رؤسای خارج نشینن. این نکته خیلی مهمه. بیگانه همیشه از عوامل داخلی استفاده میکنه برای ضربه زدن. جریان نفاق داره کار خودشو میکنه و اوج که میگیره، به تعبیر قرآن، حالتی که در اثر اوجگیری جریان نفاق به وجود میاد اسمش میشه فتنه. کلمه فتنه که یه انتخاب هوشمندانه مقام معظم رهبری بود برای حوادث سال 88، برای این که در این کوره شعله‌ور آتشینی که جریان نفاق ایجاد کرده، خیلی ها میسوزن و خیلی حذف میشن، از بین میرن،
با گناه و بی گناه
دوچار حیرت میشن، دوچار سردرگمی میشن، یعنی دوچار بی تفاوتی میشن، از بین میرن، خونسا میشن، سرمایه ها هدر میره، مردم برای تشخیص حق و باطل دوچار سردرگمی میشن. خلاصه این وسط کی درست میگه؟ این دوتا آیت الله، این دوتا سردارن، این دوتا رئیسن، این دوتا سابقه خوب دارن، این دوتا قبل از انقلاب زندان رفتن، این دو نفر این دو نفر رو مقایسه میکنن، میان خب اینا سابقه قبل از انقلاب مبارزه دارن، زندان رفتن، این دوتا سابقه جبهه دارن، سابقه جانبازی دارن، این دوتا تو حوزه سابقه تلاش تحصیلی دارن، هر دو عنوان اجتهاد دارن، آیت الله هستن. خب ببینید مردم گیج میشن به طور طبیعی، متحیر میشن. حالا ما تو انقلاب اینا رو داشتیم و این فتنه میشه، فتنه که شد بیگانه میاد به میدان برای از بین بردن کیان و حیثیت و همه چیز. حالا چه باید کرد؟ چه باید کردش خیلی مهمه. قرآن چه تدبیری داره برای نجات مردم از این چنبره مافیایی نفاق؟ چه تدبیری وجود داره؟ من ابتدا عرض کنم این جریان با همه گستردگی و سازوکارها و تنوعی که داره و نفوذی که تو مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری داره، این جریان ابتره، به نتیجه نمیرسه. این نکته اول و این نکته خیلی مهمه. عاقبت برای اینا شومه، خوش عاقبتی برای جریان ایمانه. جریان مؤمن انقلابی پایکار عازم جازم این به نتیجه میرسه، ولی خب بعد از سختی ها،
آره سختی ها هم در پی داره،
طور طبیعی هزینه هایی رو باید بپردازه جریان مؤمن.
دقیقا
این نکته اول که جریان نفاق به نتیجه نمیرسه. ان شانک هو الابتر، اونا ابتر هستن و مکر اولائکه هو یبور، این تعبیر قرآن سوره فاطر که اونایی که بدیها رو با مکر و حیله میخوان در میان مردم ساری و جاری بکنن، میفرماند مکر اولائکه هو یبور، به جایی نمیرسن. خب نکته دوم این که مردم برای رسیدن به اون مقصد و خوشبختی و رفاه و تمدن و سعادت چند تا ویژگی رو باید کسب کنن. اولین ویژگیشون بصیرته، آگاهیه، هوشمندیه، زیرکیه. مؤمن باید زیرک باشه، مؤمن نباید گول ظاهر رو بخوره. ما در آخر زمان یه چیزی که هم برادران اهل سنت هم شیعیان در مورد آخر زمان اتفاق نظر دارن واسه دجاله. حالا بعضی فکر میکنن ما یه دجال داریم، در حالی که تو برخی از روایات تا 300 تا دجال نام برده شده. دجال یعنی چی؟ دجال، کلمه دجال از دجله، دجل یعنی طلای قلابی.
دقیقا
طلای قلابی. خب طلای یعنی چی؟ یعنی عزیزان من در آخر الزمان شخصیت های ظهور پیدا می کنن، چهره های ظهور پیدا می کنن، قلابی هن، بدلی هن، جعلی هن. این ظاهر با باطنشون فرسنگ ها فاصله داره. فدای تو بشم، تو نباید گول ظاهر رو بخوری، نباید گول ظاهر رو بخوری. اینا با ظاهرهای زیبا و خوشبیانی، خوشچهرهی، خوش اخلاقی اینا نفوذ میکنن، محبوب دلها میشن و با این محبتی که ایجاد میکنن افراد به دنبال خودشون میکشونه، میشه دجال. دجال ما در آخر زمان دجال زیاد داریم. آدم هایی که به پهنای صورت اسم امام زمان رو میبرن گریه میکنن، ولی از یزید بدترن برخیشون، یعنی از هر جنایتکاری اینا جنایتشون بیشتره. بزرگترین عامل خشم خدا نصیب کسانی میشه که ظاهر و باطنشون متفاوته، چون اینا بیشترین ضربه رو میزنن، بیشترین خیانت رو میکنن. ما بصیرت باید کسب کنیم، بصیرت، هوشمندی، زیرکی. حالا چگونه بصیرت کسب کنیم؟ بله، ولایت. منبع بصیرت دو چیزه، قرآن، ولایت. خود خدا میفرماد هر چقدر میتونید قرآن بخونید. ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم. مسلمونا باید ذهن قرآنی داشته باشن تو همه موضوعات. قرآن بس هازا بصائر، این بصیرته. قرآن ولایت، منبع بصیرته. ما در مورد سخنان مقام معظم رهبری متاسفانه اون قدردانی و قدرشناسی رو انجام نمیدیم. چرا انجام نمیدیم؟ ما بیانات مقام معظم رهبری رو مثل یک متن درسی باید قرار بدیم. اینا کلام حکیمانه یک رهبر بصیره که داره میبینه مقصد رو، دشمن رو داره میبینه، محل درگیری رو داره میبینه، موانع رو میبینه، راه نجات از موانع رو میبینه. خب سخنرانی میکنه معظم الله. ما بعد بصیرت رو از گفتمان رهبری بگیریم. منظومه فکری مقام معظم رهبری منبع بصیرت دلیده. خیلی روشنه. هر موقع شنیدی مقام معظم رهبری امروز سخنرانی دارن، وقت بگذاریم از اول سخنرانی تا آخر سخنرانی رو گوش کنیم. بعضی هم میگن که ما مثلا ما که مؤمنیم، ما حزب اللهی هستیم، ما که میدانیم مقام معظم رهبری
چی میگن.
چی میگن؟ خب اونی هم که تو جبهه معانده، اون که خب به طور طبیعی توجه نمی کنه، خودی هم که اینجوری توجه نمی کنه. میشه قربت ولایت، مظلومیت ولایت. ولذا ما بعد گفتمان رهبری رو از قربت و مظلومیت خارج کنیم، گفتمان سازی کنیم، مطالبه گری کنیم. سخنرانهای ما، شعرهای ما، مداحان ما، نویسندگان ما، صدا و سیما، خبرگزاری ها، رسانه ها، بعد گفتمان رهبری رو نهادینه بکنن، تبدیل به یک جریان بکنن که این الحمدلله توسط جبهه مؤمن انقلابی داره صورت میگیره در میان مردم. و اگر روشنگری های مقام معظم رهبری نبود، بصیرت افزایی های مقام معظم رهبری نبود، قطعا جریان نفاق به توفیقاتی دست پیدا میکرد. حالا چرا جریان نفاق شکست خورد؟ یکی از دلایلش همین بصیرت افزایی بود که مقام معظم رهبری داشت. ما چه باید بکنیم در مورد در برابر جریان نفاق پیچیده با اون لایه‌های تو در تو پنهانی که داره؟ یک، بصیرت. راهش ولایت. دو، تقوا. تقوا، معنویت. این خیلی مهمه. من طلبه و هر کسی دیگری اگر اهل گناه ظاهری یا اهل گناه مخفی باشیم، این گناه باعث کر و کوری و گنگی ما میشه.
دقیقه.
نمیذاره ما بصیرت پیدا کنیم. آدم فاسق که بصیرت پیدا نمیکنه. سمون بکمون اومیون، یعنی گناه باعث کوری میشه، حق رو انسان نمیبینه، باعث کری میشه، حق رو نمیشنوه. مقام معظم رهبری حفظه الله، امام خامنه ای در فتنه سال 88 فرمودن، برخی از جریانات یک کارایی میکردن، یه حرفایی میزدن، فرمودن، خیلی جمله عجیبیست، مضمون کلام حضرت آقا رو فرمودن، من راضی نیستم کسی به خاطر دفاع از من گناه بکنه. با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد. با بیتقوایی، با گناه، با تهمت، با غیبت نمیشه از حق دفاع کرد. نمیتونیم بگیم چون ما طرفدار ولایتیم هر حرفی رو بزنیم، هر قضاوتی رو بکنی، هر تهمتی رو بزنی. این غلطه. این تقوا خیلی مهمه. تقوا جریان نفاق رو کور میکنه.
خیلی متشکرم. اینم بخش دوم ما. خوب بود. بخش سوم که بخش پایانمون خواهد بود، فکر میکنم حدود 10 دقیقه فرصت داریم هم این مباحث رو جمع‌بندی بکنیم، هم به یک نتیجه‌ای برسیم که چه بکنیم به درد امروزمون بخوره. خیلی سپاسگزاری میکنم. روز بصیرت، روز خردمندی و خردورزی ایران و ایرانی مبارک باشه بر شما.
تو سرفراز محرم راز گل بهار براز دستای ما به دست تو دستای تو به دست پاک خدا سرباز رهبری هستیم اونو تقدیم میکنیم در پای انقلاب جون و دل و تسلیم میکنیم هم صدا با تو هم سفریم تا سحر جل به گرز و به یقین تو با مایی و ما با تو این گرم دل مومن اصحاب امین گوش شیطان کرد صدای روشن ما صدای سبز علیست چشم بد دور چشمای ما از عنایت روشن به نور ولیست داغ شهادتی شقایق کوه و کمرین خون حماسه این سپیده ی صبح سحرین داغ شهادتی شقایق کوه و کمرین خون حماسه این سپیده ی صبح سحرین شهیدا دعامون میکنن ما همیشه بر سر پیمان میمونیم دعای شهید رد نمیشه ما میمونیم حامی قرآن میمونیم عاشقیم و ترسی از عالم نداریم عاشق دلش با خداست ما علی داریم و چیزی کم نداریم خدا همیشه با ما موجیم و سرکشیم صاحب قرار ما توییم پا پس نمی کشیم بهشت و بهار ما توییم موجیم و سرکشیم صاحب قرار ما توییم پس نمی کشیم بهشت و بهار ما تویی خدا می دونه که دل ما رنگ گذره روز و شب کوی وفاست دلی که یه عمر حاجتش کشته شدن در قدم خون خداست یه روز آخر حاجت دل میشه روا به حق خون خدا شهادت روزی ما میشه یه روزی یه روزی از این روزا سرباز رهبری هستیم اونو تقدیم میکنیم در پای انقلاب جون و دل و تسلیم میکنیم سرباز رهبری هستیم اونو تقدیم میکنیم در پای انقلاب جون و دل و تسلیم میکنیم سرباز رهبری
عرض کنم خدمت شما ما فکر میکنم چیز بوده 6 یا 7 دقیقه فرصت
خیلی خوبه
آره برای جمع‌بندی و نتیجه گیری داستان
خیلی خوبه. خیلی.
در خدمتی
گفتیم که هر انقلابی از شروعش یک جریان موذی و آزاردهنده و نابودگری شروع میشه به نام جریان نفاق در صدر اسلام بود توفیقاتی هم نسبی پیدا کرد در انقلاب ما هم این جریان نفاق شکل گرفت و تو این 40 سال انقلاب رو اذیت کرده
دقیقا.
ایجاد هزینه کرده اون که کار خودشو میکنه جریان نفاق دشمن مردمه دشمن خوشبختی مردمه دشمن رفاه مردمه با مردم دشمنه نه با خدا نمیخواد مردم به رفاه برسن به عزت و سعادت برسن عرض کردیم اولین گام برای اینکه این مردم در دام جریان نفاق نیفتن بصیرت. بصیرت، بصیرت از کجا بگیریم؟ از مقام معظم رهبری. الان کاربردی حرف میزنیم و قرآن. مقام معظم رهبری در این دوران رهبریشون در چه موضوعی معظم الله اون موضوع رو مبهم گذاشتن؟
نه نبود،
شفاف سازی نکردن. ما چه سوالی داریم که ایشون جواب نداده؟ در مورد شخصیت ها، در مورد جریانات، در تو مسائل روز کشور. ایشون میفرمان من انقلابی ام، سریع و صادقم، با هیچ کسی رو درباسی ندارم، شفاف مسائل رو میگن. آیا کسی میگفت ما گیج شدیم نمیدونیم کی راست میگه؟ گفتم واقعا این حرف غلطیه. کسی گیج میشه که رهبر نداره، کسی گیج میشه که رهبرش رو رها کرده. ما یه رهبری داریم، بصیر، آگاه، شجاع، مدیر، مدبر، با تقوا، هوشمند، رصدگر. ما بر گیجی دیگه معنا نداره. ما تو جریان فتنه 88 همه چیزو شنیدیم و دیدیم و آقا فرمودن. این رهبر ما ایجاد هوشیاری میکنه در میان مردم. میفرماد سال 98 میخوام فتنه درست کنم، خوان اذیت کنن مردم رو، مواظب باشید توفیقی پیدا نکن. پس اول بصیرت. بصیرت از کی بگیریم؟ از ولایت. کسی که ولایت داره پیروزه. آیه قرآن در سوره مائده آیه 56 و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. درست. دوم تقوا داشته باشی. نیروهای مؤمن انقلابی باید از همه بیشتر تقوای الهی رعایت کنن، حتی نسبت به دشمن. حتی نسبت به دشمن ما نسبت به دشمن اونم نباید بی تقوایی کنیم. نباید بی تقوایی کنیم، یعنی کسی که مخالف ماست قبولش نداریم. با بی تقوایی نمیشه ایجاد موفقیت کرد. امداد الهی بر بی تقوا نازل نمیشه، ولو در جبهه حق باشه، ولو در لشکر پیامبر اسلام و لشکر امیرالمومنین باشه. اگه بی تقوا باشه دقیقا. نزول امدادهای الهی نازل نمیشه. رضا مقام معظم رهبری برید ببینید در گفتمان و منظومه فکری معظم الله معنویت چه جایگاهی داره. دائما ایشون به معنویت، پشتوانه ما معنویته، سلاح ما معنویته، عامل موفقیت ما معنویته، عامل توفیق ما تقواست. ایشون عامل پیروز تقوا و معنویت میدونن، ضمن اینکه البته تجهیزات و سازوکارها و امکانات نظامی و غیر نظامی
هم ابزار هست لازم. بله دقیقاً.
درست.
دقیقاً.
پس تقوا. سومین نکته، نکته کاربردی برای امروز هم. ما از فتنه 88 عبور کردیم. ما عبور کردیم. همه شرمنده هستن، کسانی که اون فتنه رو درست کردن شرمنده هستن، ولی خب بعضیاشون متکبرن، اعتراف به اون گناه زشت و وقیح خودشون نمی کنن. بعضیاشون هم اعتراف میکنن ولی تو جلسات خصوصی. ولی همه شرمنده هستن. اون جنایت ها و خیانت هایی که در روز عاشورای سال 88 شد، اون هزینه هایی که درست شد، اون خدشه ای که به آبروی ملت ایران و جمهوری اسلامی وارد شد، اونا ضربات خلاصه عجیبی بود که بر پیکره این کشور و این نظام وارد شد، ولی الحمدلله توفیق پیدا نکردن. اونا هم پشیمانن، هم نادمن، برخیشون تو جلسات خصوصی میگن، برخیشون هم نعمت کبرانه لجاجت به خرج میدن. ما از حوادث 88 عبور کردیم، اونا برگای سوخته ای شدن در تاریخ. به عنوان عبرت خوب آدم به گذشته نگاه بکن، ولی آینده رو باید در نظر بگیریم. ما نگاهمون باید با آینده باشه. نکته سوم بحث صبره، پایداریه. ما اگر صبوری به خرج بدیم و در مسیر تحقق اهداف الهی با پایداری و استقامت حرکت بکنیم، باز دشمن نمیتونه موفق بشه. ما از نهم دی ماه سال 88 درس میگیریم برای آیندهمون و عبرتی هم هست برای
انشالله
من و شما.
دقیقا. درود بر شما. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
حاج آقای توی سرکانی عزیز و بزرگوار، خیلی عالی بود. دستتونم درد نکنه.
معذرت میخوام.
خواهش میکنم بزرگوار.
حتی مطلب نتونستی.
نه، نکات بسیار ارزشمند و ارزنده ای رو شما فرمودید. ان شاء الله چراغ راه برای هممون باشه.
ان شاء الله.
خیلی خیلی سپاسگزاری میکنم از حضور همه شما سروران گرامی. اجازه میخوام دعای همیشگی رو در حق خودم و در حق شما مردم شریف بکنم.